بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که اشکال دومی که بر جریان استصحاب در احکام تعلیقیه شده بود عبارت بود از این که این استصحاب معارض دارد و اون عبارت است از استصحاب حکمی که به عنوان ضد این حکم محسوب می شود. در مثالی که ذکر شده بود این چنین تعبیر می شد که استصحاب حرمت معلقه بر غلیان که در حال عنبیت وجود داشت، این حکم را در ظرف در رابطه با اسیر زبیبی که حالت دیگر اون عنب هست بعد الغلیان ثابت هست، این استصحاب میکنیم. معارض او عبارت هست از این که قبل الغلیان حکم به حلیت اسیر چه عنبی چه زبیبی میشد، پس بنابراین اسیر زبیبی قبل الغلیان حلال است و مباح، ولی اسیر زبیبی بعد الغلیان اگر استصحاب حلیت و اباحه کنید حلال است، اگر استصحاب حرمت تعلیقیه کنید چون معلقون علیه هم حاصل شده است، پس بنابراین فعلیت پیدا می کند حرمت و نتیجتا حرام خواهد بود. این خلاصه اشکال بود. جوابی که شیخ انصاری رضوان الله علیه از این اشکال دادن این بود که فرمودن در اینجا باید ملاحظه کرد که شک در بقای حلیت و عدم بقای حلیت منشأ این شک چیست؟ چرا ما شک کردیم که آیا مباح است یا نه؟ چون شک داریم در این که آیا اون حرمت معلق بر غلیان که الان غلیان حاصل شده است در اسیر زبیبی، آیا اون حرمت سر و کلش پیدا می شود یا اینکه این حرمت نمی آید به میدان؟ اگر تکلیف در اینجا روشن بشود قهرن شک در ناحیه اباحه و عدم اباحه قهرن چنین شکی باقی نمی ماند من دون عکس. خب ما اگر در اسیر زبیبی که به غلیان آمده باشد استصحاب حرمت تعلیقیه کنیم، بگیم اون حرمتی که معلق بر غلیان بود چون در اینجا غلیان حاصل شده است، اون حرمت فعلیت پیدا کرد، یعنی شد از حرام بالفعل. این اسیر مقلی که اسیر زبیبی است حرامون بالفعل. این را اگر ما گفتیم دیگه شک میماند برای شما که آیا مباح است یا نه، واضح است اون شک برداشته می شود، قطع دارید به این که اباحه‌ای نداره، نیست در میان. خب شما بگید برعکسش، که ما این که در ذهن بعضی از رفقا دیروز همین عکسش آمده بود، عکسش نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای خاطر این که حلیت اسیر چه اسیر عنبی باشد چه اسیر زبیبی باش در فرض عدم غلیان بود، در ظرف غلیان حلیت نبود قطعا، پس بنابراین حلیت قبل الغلیان را نمیتونید بعد الغلیان اون حلیت رو بیارید، پس عکسش صحیح نیست. ولی این صورت که شما بگید شک در بقای حلیت و عدم بقای حلیت معلول و مسبب شک در این است که آیا این غلیان موجب شده است اون حرمت معلقه در حال عنبیت در اینجا هم بیاد یا نه؟ اگر گفتید استصحاب حرمت تعلیقی در این ظرف اسیر زبیبی که غلیان پیدا کرد وجود دارد، خود به خود شک در ناحیه بقای اباحه و عدم بقای اباحه برطرف می شود. این خلاصه بیانی است که در رابطه با فرمایش شیخ انصاری که قائل به حکومت اصل در ناحیه حرمت بر اصل در ناحیه اباحه شدند. خب مشهور و معروف در مقابل شیخ انصاری ایراد کردن، از جمله کسانی که ایراد کرده است صاحب کفایه است. ایشان حاصل اشکالی را که دارن این است که می‌فرمایند حکومت اساسش بر ترتب هست. واضح است که تا ترتبی نباشد حکومتی معنا ندارد. تا سببیت و علیتی بین اون دلیل حاکم و دلیل محکوم نباشد، در اینجا شما اسم حکومت رو نمیتونید ببرید. خب در ما نحنفی شک در ناحیه اباحه را شما با شک در ناحیه حلیت حرمت معلقه بین اینها سببیت قائل شدید، و حالی که سببیت نیست، ترتب نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه این دوتا با هم تنافی ندارن. شک در بقای حلیت مسبب از شک در حرمت معلقه نیست، برای خاطر اینکه تسبب اقتضا دارد تعدد را. واضح است که نمیشه شیء واحد هم علت باشد هم معلول. بله ممکن است از حیثی علت باشد از حیثی دیگری معلول، که این حیثیت موجب تعدد می شود. ولی من حیثیت واحده هم علت باشد هم معلول، معقول نیست. خب آیا متضادانی که شما گفتین در اینجا بین این دو تا استصحاب تضاد هست، آیا متضادان در عرض همان یا در طول یکدیگر؟ واضح است که متضادان باید در عرض یکدیگر باشن، والا تضاد معنا ندارد. وحدت رتبه همون گونه که در باب تناقض وجود دارد، در باب تضاد هم این وحدت رتبی شرط است. پس اگر اختلاف رتبی وجود داشته باشد، نه تناقض در حقیقت هست و نه تضاد. در ما نحنفی حلیتی را که شما برحال مسبب و معلول قرار دادین، شک در او را، از شک در حرمت معلقه، آیا اینها در عرض یکدیگرند یا در طول یکدیگرند؟ خب یک نکته این است که باید دو امر متضاد متساوی باشند رتبتن. آزا اولا نکته دیگری که باز در منطق خواندید و اون این است که عدم احد و ضدین مقدمه برای وجود دیگری نیست، و بالعکس وجود احد و ضدین مقدمه برای عدم دیگری نیست، چون تأثیر عدم در وجود غیر معقول و تأثیر وجود به عنوان تأثیر اثری داشته باشد که امر عدمی باشد، اینم غیر معقول هست. پس شما نمیتوانید بگید وجود حلیت و اباحه مقدمه است برای عدم حرمت معلقه، یا وجود حرمت معلقه مقدمه قرار بگیرد برای عدم اباحه که در سابق بوده است. اینم یک نکته. خب عدم الحرمه مقدمه وجود اباحه نیست، کما این که عدم الحلیه مقدمه وجود حرمت نیست. خب پس بنابراین گفتن این که شک در بقای حلیت مسبب از شک در بقای حرمت باشد، این حرف گفتنی نیست با توجه به این مقدمه‌ای که عرض شد، بلکه عدم احده ما ملازم با وجود دیگری است. این یک حرف خوبی است. مثل این که میگیم آقا وجود نهار ملازم است با عدم اللیل، وجود لیل ملازم است با عدم نهار. این حرف خوبه، اما علیت و مقدمیت و سببیت و این حرفا نسبت به این دو هرگز وجود ندارد، بلکه ممکن است دو امری که وجود احده ما ملازم با عدم دیگری است، هر دو معلولین لعلت ثالثه و علت واحده باشد، هیچ اشکالی هم ندارد. خب در ما نحنفی اینجا گفته می شود غلیان که در حال زبیبیت بود، وجود غلیان سببیت داشته باشد و علیت داشته باشد برای حرمت، ولی حرمت فعلیه. عدم غلیان سببیت داشته باشد برای اباحه و حلیت. این حرف گفتنیه، این حرف صحیح است، چون عدم الغلیان می شود منشأ باشد برای اباحه، که با اینکه شارع، این البته تشریعی، سببیت تشریعی است، شارع جعل سببیت کرده است، غلیان را علت قرار بدهد و سبب قرار بدهد برای چی آقا؟ برای حرمت. این حرف گفته نیست. فعلا هازا، چون شرایط حکومت را که ذکر شده است که ترتب لازم است خلاصه در باب حکومت و تسبب لازم است در باب حکومت، و در اینجا اون شرط وجود ندارد، فاذن از باب حکومت نمیتوانیم دلیل استصحاب حرمت تعلیقیه را مقدم بر استصحاب اباحه بدانیم. این خلاصه اشکالی است که بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه شده است. حالا این قلت که این بیان از صاحب کفایه است، حکومت را صاحب کفایه به لحاظ اینکه بر حکومت به لسان شیخ انصاری اشکال وارد بود که در حقیقت ترتب وجود نداشت، این اشکال را صاحب کفایه هم از کسانی است که بر شیخ انصاری این اشکال را کرده است، ولی برای تخلص از این اشکال اما حکومت را قبول دارد صاحب کفایه. صاحب کفایه حکومت را آمدن به یک لسان دیگری تعبیر کردن، که حالا می شود از او تعبیر بکنیم به ورود، که آمدن گفتن علت تقدم استصحاب حرمت معلقه بر استصحاب اباحه لکون استصحاب حرمت معلقه واردن علا استصحاب اباحه، به این بیان که حکومت را بنابر این فرض که ورود باشد اصطلاحاً، بدون اینکه ترتب شرعی هم باشد ما میتوانیم قائل بشیم در باب حکومت مصطلح که اصطلاح هم از شیخ انصاری رضوان الله علیه هست، باید دلیل حاکم با عنوان سبب، اما سبب شرعی نسبه به دلیل محکوم قرار بگیرد. سببیت را سببیت شرعیه میگوییم. صاحب کفایه میفرمایند ما میتوانیم این تقدم را لسانا تعبیر حکومت میکنن، ولی که در واقع همون ورود است، که ما بگوییم با استصحاب حرمت تعلیقی موضوع برای استصحاب اباحه باقی نمیماند، نه اینکه بگیم که اون هست و محکوم است. اینکه باشد و محکوم باشد لازم باید متوقف است بر اینکه ترتب وجود داشته باشد و سببیت در اونجا باید قائل بشید. اما اگر گفتیم نه، این اصلا موضوع برای او باقی نمیگذارد، لازم نیست که حتما ترتبی باشد. لذا میفرمایند اگر ما بگوییم این به اصطلاح استصحاب حرمت معلقه مستلزم نبود اون استصحاب اباحه هست، به عنوان لازم اعم، که حد چه اعم از این که شرعن نباشد یا واقعا نباشد. اینجا می فرماید واقعا رفع او می کند، در موردی که رفع بکند واقعا، اینجا لسان دیگه لسان حکومت نیست، تعبیر می کنند از او به نفی موضوع. حالا در باب ورود ما در اصل تعبد به استصحاب احتیاج به شارع داریم، ولی اینکه استصحاب در این طرف که حالا به تعبیر حاکم بیان کرده اند موضوع اولی را بردارد، نفی حکم به لسان نفی موضوع بشود، نه اینکه بگیم که در اونجا معالش به تخصیص برگردد و نتیجه تخصیص را بدهد، خیر، اصلا موضوع را بردارد، تخصص است، ولیکن همراه با یک تعبد که لولا اعتبار استصحاب ادعا نمی کردیم موضوع برداشته می شود. اگر این جور گفته بشود شما دیگه به اون مسئله سببیت یا مسببیت و ترتبی که شرط جریان حکومت بود نیاز ندارید. میگیم آقا با جریان این استثاب موضوع برای او برداشته میشود، نه اینکه اون شک در اونجا رو بخواین شما مسبب از شک در اینجا بدانید یا مسبب از جریان استثاب و عدم جریان استثاب در حرمت تعلیقیه بدانید، نه، ولو اینکه مسببیتی هم در میان نباشد، وقتی موضوع او برداشته شد دیگه جایی نمیماند که شما در رابطه با او بخواین شک داشته باشین، تا چه رسد که بخواید استثاب بکنید. لذا میفهمد تعبد به حرمت تعلیقیه کافی است در رفع شک حقیقتن، نه تعبدن. در لسان شیخ انصاری تعبدن رفع شک میشد به اعتبار اینکه اون دلیل محکوم بود، اما اگر واقعا رفع شک بشود این همون عبارت اخرای تعبد هست. حقیقتن از اون به اصطلاح علمیت فعلیهی که در ظرف عدم غلیان وجود داشت از او بر می دارد. نیازی به این که ما متعبد به ارتفاع اباحه بشویم نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه میگیم آقا اون حکم در ظرف عدم غلیان بود، الان غلیان هست، دو تا موضوع مخالف با یک دیگر هست. حکم در ظرف غلیان که عبارت است از حرمت معلقهی که فعلا فعلیت پیدا کرده است لعجل الغلیان، این واضح می شود که دیگه موضوع باقی نمی، چون ارتفاع موضوع حکم به اباحه تارتن به این است که اصلا هیچ جزئی از او نباشد، چون که مثلا نه اسیر عنبی باشد نه اسیر زبیبی، و اخرى این است که یک جزء موضوع باشد ولی جزء آخرش نباشد، بازم المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه، اگه دو جزء دارد احد جزئی. خب پس بنابراین وقتی غلیان، عدم غلیان در اونجا بود، قبل الغلیان بود، الان که غلیان پیدا کرده است واقعی است که همچی موضوعی وجود ندارد. شما در ظرف غلیان آیا اباحه دارید؟ خیر، در ظرف غلیان در سابق الا اباحه نداشتید قطعا که بخواید او رو استصحاب بکنید. پس با این فعلی به اصل جریان استصحاب در حرمت تعلیقیه که حرمت تعلیقیه فعلیت پیدا کرده است به خاطر اینکه غلیان تحقق پیدا کرده و فعلیت پیدا کرده است، اگر استصحاب حرمت تعلیقیه در حال زبیبیت را بنمایید، قهرا موضوع نمیماند برای اباحه، حکم به اباحه. موضوع اباحه عبارت بود از اسیر زبیبی قبل الغلیان، کما اینکه در اسیر عنبی هم قبل الغلیان حکم به اباحه میشد. این بیانی است که صاحب کفایه فرمودن. از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه این فرمایش هم مورد اشکال هست. میفرماید که شما در حقیقت ادعایتان این است که اگر ترتب، شما ترتب را قبول کردید، خلاصه چون صاحب کفایه مثل شیخ انصاری ترتب را قبول کرد، ولی میفرماید لازم نیست که ترتب شرعی باشد، اگر ترتب عقلی هم بود کافی است، و اینجا شما ترتب را عقلیاً میپذیرید. این کلام از نظر مرحوم محقق اصفهانی با بیانی که در اشکال بر صاحب، بر شیخ انصاری ذکر کردیم روشن میشود اشکالش چیه، و اون این است که اینجا اصلا ترتب نیست، تلازم وجودی است، یعنی عهده ما ملازم است با عدم دیگری، وجود عهده ما، عدم عهد ما ملازم است با وجود دیگری، حیث انهما زدان لا سالس. این قاعده و مقتضای دو امر متضادی که سالسی نداشته باشن این است، وجود عهد ما ملازم است با عدم دیگری، عدم عهد ما ملازم است با وجود دیگری، بدون این که ترتبی باشد، نه شرعا نه عقلا. پس ترتب شرعی که شیخ انصاری قائل بود مورد اشکال واقع شد. اشکال واحد هست بر هر دو بزرگوار، هم بر شیخ انصاری هم بر صاحب کفایه. بر شیخ انصاری ترتب وارد نیست، ایشان مدعی ترتب شرعیه بودن، ترتب شرعی نداریم. کما این که بر صاحب کفایه هم اشکال وارد است، چون ایشان قائل به ترتب بودن، اما عقلا مرحوم شیخ میفهمه ترتب عقلی هم وجود ندارد. خیلی واضح و روشن. پس بنابراین ملازم وجودی بودن دو امر با هم غیر از این است که بینهما ترتبون و علیتون و سببیتون چنین چیزی هرگز وجود ندارد. فعلاهازا این بیان برای رفع معارضه در حقیقت کفایت نمی کند. و اما این که بگیم شک در احدهما سببی باشد و شک در دیگری مسببی باشد، این آیا اصلا اساسا این حرف درسته در اینجا یا نه؟ و به نسبه اگر کبرویان این مطلب را قبول بکنیم که هر جا شک سببی بود مقدم باشد بر اونجایی که شک مسببی است، باید از نظر کبرا این را ما بحث کنیم که کلیتاً آیا چنین حرفی درسته یا نه. بعد از آنی که ما در کبرای قضیه مشکلی نداشتیم و پذیرفتیم، بحث دومی به میان میاد و اون اینی که آیا ما نحنفی از مصادیق اون کبرای کلی هست یا خیر. این دوتا بحث است. وعده میدن مرحوم عاشق که انشاءالله ما در بعد این بحث را منقحاً بیان میکنیم. فعلاه اونا از این اشکال معارضه و تعارض که ادعا شده بود، نه فرمایش شیخ انصاری کفایت کرد و نه فرمایش صاحب کفایه. باید دید که آیا این اشکال معارضه را راه آخری برای حل او هست یا نه. مرحوم شیخ هم که وعده دادن برای بعد، ولیکن مناسب است که همینجا ما این اشکال را به هر حال حل کنیم اگر قابل جواب است، که انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.